ساعت 19 هفت بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. عصر روز دوشنبه پنجم دی ماه 1401 رو میگذرونیم. به شما در همراهی با مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمد میگم. من بابک غفوری آذر هستم با پوشش ویژه تحولات مربوط به اعتراضهای سراسری ایران همراه شما هستیم. ابتدا مروری میکنیم بر آخرین خبرها با همکارم سپیده بهکام.
ممنون بابک، درود به شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی کشورهای غربی را به آنچه تحریک خشونت و مداخله غیرسازنده در اعتراضات جاری خواند متهم کرد. این سخنان ناصر کنعانی در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه وزارت خارجه بیان شد.
دولت‌هایی که روی تحولات داخلی ایران شرط بندی کردند بر اسب بازنده دارن شرط بندی میکنن و ما به اینها هشدار داده بودیم که منافع خودشون رو قربانی اقدامات بی اثر نکنن.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در عین حال در مورد مذاکرات برجام هم گفت متن توافق آماده جمع‌بندی است، اما به گفته او تعلل طرف آمریکایی باعث عدم جمع‌بندی توافق شده است. مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام از اواخر تابستان به واسطه آنچه طرف‌های مذاکره خواسته‌های فرابرجامی جمهوری اسلامی خوانده‌اند متوقف مانده است. مراسم 40 کیان پیرفلک روز دوشنبه با وجود جو شدید امنیتی با حضور گسترده مردم ایزه برگزار شد. کیان پیرفلک پسر بچه 9 ساله در جریان اعتراضات سراسری شهر ایزه در حالی که به همراه خانواده در خودرو در مسیر بازگشت به خانه بودند با شلیک مستقیم ماموران کشته شد. همچنین روز دوشنبه مراسم 40 دانیال پابندی 17 ساله در سقز و آرام حبیبی 28 ساله در سنندج برگزار شد. هر دو این جانباختگان با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. علی دایی ستاره پیشین فوتبال ایران روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت همسر و فرزندش که در مسیر پرواز از تهران به دبی بودند با منحرف شدن هواپیما به جزیره کیش مجبور به خروج از هواپیما شدند اما بازداشت نشدند. پیشتر رادیو فردا تایید کرده بود که پرواز هواپیمایی ماهانر روز دوشنبه تهران را به مقصد دبی ترک کرد اما در جزیره کیش فرود آمد. علی دایی گفته است همسر و فرزندش ممنوع الخروج نبودند، چرا که به گفته او در صورت ممنوعیت سیستم پلیس گذرنامه در تهران باید متوجه این موضوع می شد. علی دایی یکی از چهره های شناخته شده در ایران است که در بیشتر از 3 ماهی که از آغاز اعتراضات می گذرد بارها به صورت عمومی از معترضان حمایت کرده است. معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی اعلام کرد هیچ دستگاه، نهاد، مؤسسه، بانک و شرکتی در استان خراسان جنوبی حق ارائه خدمات به زنان به گفته او بدون حجاب را ندارد. به گفته محمد رضا طالبی در صورت مشاهده چنین مواردی مدیر و مسئول مجموعه ها پاسخگو خواهند بود. معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی در ادامه اظهارات روز دوشنبه خود گفته است که جمهوری اسلامی تحت هیچ عنوانی از موضوع رعایت حجاب کوتاه نیامده و نخواهد آمد. چون این روی کردی در حالی ابراز می شود که بر اساس اسناد منتشر شده پس از حک خبرگزاری فارس نتایج یک نظرسنجی وزارت کشور نشان می دهد که 51% پاسخ دهندگان معتقدند حجاب باید اختیاری باشد و انجمن روان پزشکان ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی در مورد کمبود داروهای روان پزشکی و خطر بازگشت بیماری‌های روانی هشدار داد. در این نامه اشاره شده که روان پزشکان اغلب با مراجعانی مواجه می‌شوند که به دلیل ناپایداری دسترسی به داروها همواره نگران پایان مجدد دوره دسترسی و در حراس رویارویی مجدد با بیماری‌اند. انجمن روان پزشکان ایران با اشاره به اینکه مکاتبات رسمی و پیگیری‌های غیر رسمی مکرر با مسئولان وزارت بهداشت ثمری نداشته، از ابراهیم رئیسی خواستند تا در جهت رفع این نابسامانی اقدام کند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه،
روز باید پش بشه، آهون باید کن بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
چهار ماه از شروع اعتراض‌های سراسری ایران می‌گذرد و به رغم اقدامات سرکوبگرانه حکومت، همچنان این اعتراض‌ها به اشکال مختلف ادامه دارد. امروز در اتفاق کم سابقه همزمان با برگزاری مراسم چهلم کیان پیرفلک و چند نفر دیگر از کشته‌های اعتراض‌های اخیر، هواپیمای حامل همسر و فرزند علی دایی به مقصد دبی مجبور به تغییر مسیر و فرود در جزیره کیش شد. رکورد شکنی‌های روزانه قیمت ارزهای خارجی و طلا هم در ایران ادامه دارد. در مجله امروز به بررسی همه این موارد می‌پردازیم، اما ابتدا برای اطلاع از آخرین تحولات مرتبط با اعتراض‌ها از کیانوش فرید میشنویم که در ارتباط مستقیم با ماست. کیانوش سلام میکنم به تو. ما رو در جریان آخرین تحولات از جمله برگزاری مراسم چهلم کیان پیرفلک و چند نفر دیگر از کشته‌های اعتراضی اخیر قرار بده.
درود به تو بابک و همه همراهان رادیو فردا. خب امروز مراسم چهلم کیان پیرفلک رو داشتیم، فراخوان داده بودن و منتظر بودیم همه که این مراسم برگزار بشه. کودک 10 ساله‌ای که با قایقی که ساخته بود با رویاهاش و خدای رنگین کمانش جان خودش رو 25 آبان بر اثر گلوله از دست داد و واقعا جهانی رو به گریه انداخت. او امروز بر سر مزارش، خانوادش، البته بجز پدرش که همچنان در بیمارستان به سر میبره، او هم میدونیم گلوله خورده بود، بارها عمل جراحی شده بود و تازه متوجه شده که فرزندش را از دست داده، او نتونست حضور داشته باشه، اما جمعیت زیادی بودند که در روی کنار مزار در واقع کیان جمع شدن، مادرش، خانوادش. کسی هست که در این مراسم در ابتدا صحبت میکنه از کیان پیرفلک، جان باختنش. او از کیان میگه و کیانهای دیگری که این سرزمین از دست داده، به خانواده، پدر و مادرش تسلیت میگه، به ایرانی ها و جهان تسلیت میگه و به رسم تمام این مراسم عزاداری کشته شدگان اعتراضات اخیر که خبری از پخش قرآن و گریه نیست، مراسم چهلم کیان هم همینطور برگزار میشه با شعار و دست زدن و شعرخونی. اینجا هم جمعیت زیادی که گرد هم اومده بودن دست میزنن مدام برای کسی که داره صحبت میکنه و بعد با هم شعار میدن. بشنویم با هم بخشی از شعارهاشون رو بر سر مزار کیان. علاوه بر کیان، ما میدونیم 7 تن دیگه از مردم ایزه در اثر اصابت گلوله جنگی در یک روز جان خودشون رو از دست دادن، توسط نیروهای امنیتی کشته شدن. مقام‌های حکومتی این رو رد کردن و این را اقدام تروریستی عنوان کردن همون موقع. اما به هر حال زینب مولایی راد، مادر کیان، همون موقع در مراسم خاکسپاری پسرش در برابر هزاران تن خیلی شجاع اعلام کرد که این حمله تروریستی دروغه، اگر میگن تروریستی، نیروهای حکومتی خودشون اتومبیل ما رو به رگبار گلوله بستن. علاوه بر کیان، ما مراسم چهلم آرام حبیبی رو امروز در سنندج داشتیم. ویدیوی منتشر شده بابک، مادرش با لباس سفید ایستاده و کبوتری رو آزاد میکنه. این هم رسمی است که الان دیده میشه در این دوره، کسانی که کشته شدن در مراسم چهلمشون، مراسم خاکسپاریشون، پدر و مادرشون کبوتری رو به نشانه آزادی رها میکنن. شعارهایی داده میشه سر مراسم آرام مثل جمشیان آزادی، تا کردی بماند کردستان هم خواهد ماند، انتقام میگیریم. بشنویم با هم بخشی از صدای کسانی که بر مزار آرام حبیبی جمع شده بودند و شعار میدادند. همین وقت، همین صدا، همین زجه، همین شعار امروز در مراسم چهلم دانیال پابندی هم بود در سقط. اونجا هم خانواده و بسیاری از حامیان معترضان و این اعتراض های اخیر بر سر خاک او جمع شدن و یاد او رو گرامی داشتن.
و کیانوش همزمان هم شاهد ادامه احضارها، بازداشتها و همینطور موارد مختلف به برخورد با معترضان هستیم، از جمله موضوع برخورد با اتباع دو ملیتی که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم امروز در صحبتاش این موضوع رو تایید کرد. در این باره هم بیشتر به ما بگو.
درست میگید. بذار با همین صحبت‌های آقای کنانی شروع کنم. آقای کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز یک کنفرانس خبری داره، در با صحبتش برمیگرده به بیانیه سپاه که دیروز منتشر شد از بازداشت 7 نفر از معترضانی که میگه اینا دو تابعیتی هستند و ارتباط با بریتانیا دارن. بیشترین تاکیدشون از این 7 نفر ارتباطشون با کشور انگلستانه. او میگه من به بیانیه سپاه ورود نمی کنم، اما به هر حال اینا رفت به همین جریان اختشاشات اخیر دارن و اینها به هر حال باید پاسخگو باشن و جواب میگیرن. اینها برمیگرده به بیانیه سپاه سارالله در استان کرمان که دیروز گفت 7 نفر دو تابعیتی رو گرفته به اتهام هدایت و اقدامات میدانی در اعتراضات سراسری اخیر. در اطلاعیه‌اش اومده که اینها لیدر بودن، شمال شبکه‌های سازمان یافتن، برای براندازی اومدن، نامشون هم زاگروسه و مرتبطن با کشور انگلستان. اینها چیزهایی که الان اطلاعات سپاه داره میگه. همزمان اما هیچ هویتی هم مشخص نمیکنه در مورد این افراد، هیچ چیز نمیگه. اما همزمان امروز روزنامه گاردین چاپ لندن هم مقاله‌ای رو در همین رابطه منتشر کرده و میگه وزارت خارجه انگلستان به دنبال اینه که بتونه اطلاعات بیشتری رو درباره دستگیر شدگان دو تابعیتی که ممکنه تعدادی از اونها ایرانی بریتانیایی باشن پیدا بکنه. این دست به تازه نیست بابک. حکومت ایران در سالهای اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی ایرانی دو تابعیتی رو به اتهام‌های گوناگون مثل جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده. دولت‌های غربی، گروه‌های مدافع حقوق بشر هم بارها و بارها تاکید کردن که این اتهامات بی اساسه. این افراد پس از ماه‌ها یا سال‌ها زندان بالاخره با یه مذاکراتی در قبال دریافت امتیازهای آزاد میشن. غیر از این بابک، ما کسانی رو داریم که علاوه بر اینکه در خیابون‌ها به عنوان اختشاشگر دولت ازش یاد میکنه میگیرن، کسانی رو داریم که دولت بهشون احضاریه هم میفرسته. آوا جهانگیری یکیش هست امروز و شاهین صمدپور که هر دو احضار شدن، شاهین رو نگه داشتن.
سپاس از کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین تحولات مرتبط با تداوم اعتراض‌ها در ایران قرار داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
امروز در اقدام کم سابقه مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی یک پرواز هواپیمایی ماهان از مبدأ تهران به مقصد دبی در امارات متحده عربی را مجبور به تغییر مسیر و فرود در جزیره کیش کردند تا همسر و فرزند علی دایی، بازیکن شناخته شده پیشین تیم ملی فوتبال ایران، رو از اون خارج کنند. اقدام بحث‌انگیزی که باعث طرح موضوعات مختلف درباره نحوه عملکرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شد. همکارم هانا کاویانی اینجاست که ما رو در جریان جزئیات بیشتر این اتفاق از جمله موضع‌گیری‌های رسمی نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار بده.
بابک گفتی اقدام کم سابقه میتونیم بگیم که تقریبا بی سابقه است، اینکه یک هواپیمای مسافربری داره میره به سمت اینکه از مرزهای هوایی ایران خارج بشه و اونطوری که در وبسایت های رهگیری و رد دنبال کردن پرواز هواپیماها نگاه کردیم با هم، این پرواز به یک باره برمیگرده به سمت جزیره کیش، فرود میاد اونجا و اونطوری که منابعی در فرودگاه کیش به ما گفتند مدت طولانی در کیش هواپیما نمونده و بعد به سمت دبی رفته. در کیش دو مسافر از این هواپیما خارج میشن، مونا فرخ ظریف همسر علی دایی و نورا یکی از فرزندان آقای دایی که مسافران این پرواز بودند، از این پرواز بیرون آورده شدند و پرواز ادامه پیدا کرد. برای ما کمی طول کشید تا نیم ساعت 45 دقیقه‌ای که بخوایم با فرودگاه‌های مختلف در تماس باشیم و متوجه بشیم که چه اتفاقی افتاده، اما آقای دایی خودش رفت با رسانه‌ها در داخل ایران صحبت کرد و توضیح داد که چه اتفاقی افتاده و او گفت که همسر و دخترش از فرودگاه امام خمینی تهران به گفته آقای دایی کاملا قانونی سوار هواپیما شدند به دبی برن، پرواز برگشت داشتند برای هفته آینده و صحبتی که مطرح شده بوده این بوده که اگر اینها ممنوع الخروج بودند یا اگر همسر آقای دایی ممنوع الخروج بوده، چگونه اصلا از فرودگاه امام خمینی پرواز انجام شده بوده برای او. صحبتی که مطرح هست اینه که به هر حال اگر که سفر خارجی شنونده این برنامه داشته باشه میدونه که در فرودگاه امام خمینی مراحل مختلفی وجود داره از تدابیر امنیتی. مقام های قضایی حالا میان صحبت میکنن، میگن که اقدام غیر قانونی، طوری که صحبت میکنم مشخص نیست که این اقدام غیر قانونی چگونه رخ داده در فرودگاهی که تدابیر امنیتی در اون وجود داشته. خانم مونا فرخ ظریف چگونه تدابیری رو اندیشیده و سوار هواپیما شده؟ مورد اولی که یک منبع آگاه به مثلا خبرگزاری تسنیم گفته او با یک اقدام غیر قانونی ممنوع الخروجی خود رو رفع کرده. بعد دستگاه قضایی میاد میگه که اصلا ایشون ممنوع الخروج بوده، قرار بوده که اگه میخواد خارج بشه بیاد به ما اطلاع بده. خب به هر حال ایشون داشته از مرز قانونی کشور در فرودگاه سفر میکرده. بعد اون منبع آگاهی که با خبرگزاری تسنیم صحبت کرده میگه که با اطلاع متولیان امر قبل از خروج وی از کشور با حکم قضایی و مصوبه شورای امنیت کشور از سفر او به دبی ممانعت شد. این اونجاییست که هواپیما در آسمان مسیرش تغییر میکنه، به کیش میره، در کیش فرود میاد. به گفته آقای دایی همسر و فرزندش بازداشت نشدن، حتی اجازه داده شده بوده که دختر آقای دایی نورادایی سفر رو ادامه بده، اما دیگه زمانی این اجازه رو داده بودن که هواپیما درش بسته شده بود، داشته میرفته به سمت دبی. اون چیزی که خبرگزاری تسنیم مدعی میگه مقصد نهایی همسر علی دایی آمریکا بوده، اما خود آقای دایی گفته که همسر و دخترش برای یک سفر چند روزه قرار بوده به دبی برن و برگردن و دوشنبه هفته آینده زمان پرواز برگشت اونا بوده. اون چیزی که ما میدونیم اینه که علی دایی در بیش از 3 ماه گذشته هم خودش هم همسرش بسیار به صورت عمومی و در فضای عمومی درباره اعتراضات صحبت میکردند. یکی از مشخصه های این همراهی با معترضان در 3 ماه گذشته از جمله پیوستن اونها به اون داستان اعتصاب 3 روزه بود که در پی اون خبری اومد که حتی جواهر فروشی این دو پلم شده، از اجازه کار نداره. و حتی صحبت‌های در این مدت خود علی دایی مثلا در استوری‌های اینستاگرامش و اینها که می‌ذاشت در از تحت فشار بودن خود و خانواده‌اش صحبت کرده بود، اما اینکه کار به جایی کشیده بوده که ممنوع الخروجی وجود داشته و ممنوع الخروجی بوده که منجر به این شده که یک هواپیمای مسافربری، باز تأکید می‌کنم هواپیمای ماهانر، از تهران به مقصد دبی می‌رفته که در کیش به زمین نشسته و همسر و فرزند علی دایی رو به زور از اون خارج کرد.
موضوعی که تو این ساعت‌ها بعد از انتشار خبر هم مطرح هست به خصوص در شبکه‌های اجتماعی، نوع هماهنگی نهادهای مختلف قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی و با برخی در حال تحلیل این هستند که خود این میتونه نشونه ای باشه از اینکه سطح بحران و نگرانی ها در کنترل اتفاقات و اعتراض های اخیر به چه نحوی است که این نوع هماهنگی های ساده هم به نظر میرسه در میانه.
دقیقاً این هماهنگی ساده که داریم ازش صحبت میکنیم، بحث فرودگاه، بحث مکانی که واقعا یکی از مکان هایی است که در اون باید تدابیر امنیتی در هر کشوری نه فقط در ایران خیلی مشخص رعایت بشه در مراحل مختلف چک های امنیتی، چک پاسپورت، همه این چیزها. شما شاهد این هستید که حتی گفته میشه که ایشون ممنوع خروج بوده ولی رفته سوار هواپیما شده، حالا زنگ بزنیم هواپیما رو اصلا از آسمون بکشیم پایین. و این اقدام واقعا اقدام عجیبی است به دلیل اینکه هر پروازی که انجام میشه به هر حال در یک فضای بین المللی داره انجام میشه، قوانین خودش رو داره، مقررات خودش رو داره، اصول خودش رو داره. این گونه نیستش که به یک بار شما صفحه وبسایت فرودگاه بین المللی دبی رو نگاه بکنید و مشخصات این پرواز رو بذارید توی اون وبسایت و نگاه بکنید و به یک باره ببینید که نوشته شده پرواز منحرف شده. از این دست اتفاقها نادر هست و نمیافته.
سپاس از هانا کاویانی که درباره اقدام ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در نشاندن اجباری یک پرواز هواپیمایی ماهان اطلاعات بیشتر رو در اختیار ما قرار میداد.
بازار تلفن‌شویی سری.
سوهر داشته
شهره. هشت، خیابان سعدی.
کرمانشاه.
کرمان.
قزوین.
بازار سنتی عراق.
شیراز.
شهر کرج، میدون کرج.
کرج. تبریز.
شهرستان اشنویه.
قم. بازار بزرگ تهران.
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
رکورد شکنی قیمت ارزهای خارجی و طلا در بازار آزاد ایران ادامه دارد و امروز وبسایت‌های اعلام نرخ ارز قیمت دلار آمریکا را تا 41800 تومان هم گزارش کردند. قیمت سکه طلا هم به 21 میلیون تومان رسیده. درباره تأثیر این افزایش قیمت‌ها بر اعتراض‌های سراسری و ارتباط احتمالی میان این اتفاقات با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کردم.
اجازه بدید در ابتدا یاد بکنم از دوست عزیزمون آقای دکتر سعید مدنی و وام بگیرم از تعبیر جامعه جنبشی ایشون. جامعه ایران یه جامعه جنبشیه به دو دلیل. یه دلیلش همین نارضایتی های متعددی است که وجود داره، شکاف های متعددی است که همزمان گاهی اوقات فعال میشه و گسل هایی که گاهی اوقات تک تک و گاهی اوقات مثل حالا همزمان فعال میشن و فوران آتش نشان جامعه رو، آتش فشان جامعه رو نشون میدن. این یه دلیلش هست. اما دلیل دیگرش این هست که حکومت هم یک حکومت اصلاح ناپذیره، یعنی در هیچ سیاستی، در اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی، سیاست های اجتماعی، هیچ حاضر نیست تغییر رویه بده. در اقتصاد هم همینه، حاضر نیست هیچ سهمی از سهمخواران و ویژه خواران خودش کم بکنه. همه فشارها رو سرشکن کرده رو جامعه و حالا میبینیم با کمال وقاحت افزایش قیمت ارز رو که ناتوانی دولت هست، کاهش ارزش پول ملی است در سیاست خارجی و همینطور سوء استفاده دولت‌ها برای کاهش کسری بودجه با افزایش مصنوعی پول قیمت ارز هست رو، این هم داره سر مردم خراب میکنه. یعنی نوعی نمک پاشیدن و زخم مردم، زخمی که خودشون ایجاد کردن. حالا خروجی این چی میشه؟ یعنی یه جامعه‌ای که جنبشیست و آرام پذیر نیست و حکومتی که اصلاح ناپذیره، این میشه که حکومت همیشه در حراس این خواهد بود که دیگه نیاز به حوادث بزرگ هم نیست برای اینکه این آتش فشان خشم فوران بکنه. هر حادثه‌ای، حالا خودشون من شنیدم در بولتن‌های امنیتیشون از تهدید اسفند ماه یاد کردن، یعنی گفتن که افزایش قیمت ارز باعث میشه که به صورت دومینوی بسیاری از کالاها گرون بشه به مرور زمان با یه شیب تند و این تو اسفند ماه که شب خرید عین معلوم هست خودشون نشون میده و ممکنه ما، یعنی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، پیش بینی میکنه که در اسفند ماه دوباره با یه تهدید امنیتی مواجه بشیم. بر این اساس هست که حکومتی که گوش به حرف هیچ کسی، نه سیاستمدار، نه جامعه شناس و نه حتی اقتصاددانهای خودش میده، مجبوره که این هزینه رو در واقع بپردازه و فشار رو هم در اصل بر دوش نحیف مردم بیاره.
آقای علی جانی، ولی به نظر میرسه مسئولان جمهوری اسلامی با مرتبط کردن عامل در واقع این افزایش قیمت‌های اخیر به معترضان، دارن سعی میکنن که اون طیفی که معروف هست به خاکستری رو همراه نکنن با معترضان و در واقع این نشونه رو بدن که اگر به خیابان بیایید حاصلش گرانی هاست و مشکلات اقتصادی. شما فکر میکنید در واقع این رویکرد مسئولان جمهوری اسلامی در این که طیف خاکستری رو با این تمهید همراه نکنه میتونه موفق باشه؟
فکر میکنم درست برعکس بشه. یعنی این که گرانی ها رو گردن کی بیاندازن، خب گرانی یک اتفاق مثلا متأخری نیست که در این 3 ماهه اعتراضات به وجود اومده باشه. ملت چند دهه است با شیب تند گرانی ها مواجه بودن، مواقعی که مملکت کاملا آروم بوده، سکوت قبرستانی رو حاکم کرده بودن، تو فضای انتخاباتی، تو فضای غیر انتخاباتی، وقتی که حاضر نیستن سیاست خارجی تغییر بدن. ما کافی همین سایت های داخلی، روزنامه های داخلی رو بخونیم، نظرات اقتصاددانها، نظرات مسئولین سابق همین وزارت امور خارجه رو بخونیم که مرتب دارن میگن وقتی شما FATF رو امضا نمیکنید، وقتی سیاست خارجیتون رو توهم بنا میکنید، چین اینطوری برخورد میکنه، روسیه اونطوری سوء استفاده میکنه، ما رو درگیر یه جنگ ناخواسته میکنه، من بعید میدونم کسی مثلا تحت تاثیر فریب این فریبکاری و زبان بازی قرار بگیره. و به عکس قشر خاکستری که من فکر میکنم عمدهشون روی ترس امنیتی و فشار سرکوب وارد اعتراضات نشدن، نه اینکه مثلا نگرانی دارن راجع به آینده. البته ما نظرسنجی دقیقی نداریم که نشون بده اون کسانی که وارد اعتراضات نشدن چرا وارد نشدن. ما در آبان 98 خوب نظرسنجی‌هایی داشتیم که 2/3 نزدیک 3/4 جمعیتی که خودشون تو اعتراضات نبودن از اعتراضات حمایت کردن و خواهان پیروزی اون بودن. من الان فکر میکنم این آمار بالاترم رفته، یعنی بالای 90% جامعه، حتی اونهایی که در اعتراضات خودشون شخصا حضور ندارن، با اون همدلی دارن. این که چرا حضور ندارن سوالیست که تو نظرسنجی نیومده. من بر اساس همینطور شهودی و تحلیلی میگم که بیشتر اون ترس امنیتی، هراس سرکوب از دست دادن شغل، نه اینکه مثلا نگران چیزی هستن مثلا بعدن یه حکومتی بدتر از اینا سر کار بیاد. حالا ممکنه دو قطبی کردن ها، برخی خشونت ها، برخی شعارهایی که درست نبوده، ممکنه ادعی رو بترسونه، ولی اکثر قریب به اتفاق مردم ناراضیان و قشر خاکستری هم بنا به دلایل امنیتی وارد صحنه نمیشه. حالا اگر اعتراضات اقتصادی، یعنی فشار رو گلوی اون قشر اقتصادی هم بذارن و اون به اصطلاح نفسگاه اونها رو هم تعیین بکنن، از قضا امکان به صحنه آمدن اونها بیشتر خواهد شد و این چیزی نیست که فکر میکنم از اتاق فکرهای امنیتی پنهان مونده باشه. ولو اینکه بخوان حالا یه حرفایی هم بزنن، ارتباط بدن بین گرانی مثلا و اعتراضات و اینا، برای گرفتن بودجه و برای دلخوش کنه که تا اینکه تاثیر خاصی داشته باشه.
آقای علی جان، خیلی کوتاه اگه بتونید بگی، برخی نظرها بر این مبناست که ممکنه که خود حکومت و دولت برای جبران کسری بودجه و موارد درآمدی دامن بزنه به این افزایش قیمت‌ها در بازار. در شرایط فعلی ملتهب جامعه ایران، واقعا فکر می‌کنید حکومت و دولت چنین ابزاری رو ممکنه به کار ببنده، در حالی که خب تاثیرش ممکنه در جاهای دیگر دیده بشه در افزایش نارضایتی ها؟
بازی کردن با قیمت ارز تو همه دولت‌های جمهوری اسلامی بوده و وقتی کار به سخونشون میرسه و 450 هزار میلیارد تومان در دوره روحانی کسی بودجه داشت و حالا اون افزایش هم پیدا کرده و میشه 30%، نزدیک 40% بودجه دوچار کسری هست، و اول صحبت هم عرض کردم که اینها حاضر نیستن از سهم خودشون، مجبورن این کارو بکنن. ببینید در گرون کردن قیمت بنزین هم ما همین روز داشتیم. از قبل همه هشدار امنیتی داده بودن، ولی چون اینا حاضر نیستن راندخوری خودشون کم بکنن، فکر میکردن میتونن گرون کنن، حالا یه دو روزی هم شلوغ میشه و تموم میشه. الان هم این تصور رو دارن و از طرف دیگه مجبورن چون راه دیگه ای ندارن. روابط خارجی مسدود، برجام رو به اصطلاح راه توافق رو بستن، در داخل هم به هر حال دیگه نمیشه از طریق مالیات در کشوری که تولیدش حداقل رسیده کشور رو اداره کرد. بنابراین دولت ها، چون دولت ها هم فقط سرنوشت خودشون فکر میکنن، با این قیمت ها بازی میکنن. اما اینکه آیا به صورت دستوری از بالا نهاد امنیتی میتونه جلو این رو بگیره یا نه، به چلنج و کشمکش بین نهادهای امنیتی و نهادهای اقتصادی برمیگرده.
صحبت رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی رو درباره تأثیر افزایش قابل توجه قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران بر تداوم اعتراضهای اخیر میشنیدید. شما مخاطبان رادیو فردا همواره نظرات خودتون رو درباره موضوعات مختلف از جمله اعتراضهای سراسری که موضوع اصلی این روزهاست با ما در میون میذارید. فرصتی است تا شنونده تعدادی از اونها باشیم.
خواستم به محمد جعفر منتظری دادستان کل نظام دیکتاتور علی خامنه‌ای بگم که اولا چیزی به نام قانون و قانونگذاری در اون مملکت وجود نداره که شما حجاب اجباری رو قانونی میدونید، که اگر میداشت این همه مسئولان و فرزندان دزد و اختلاسگر و نالایق، اسید پاشان، مدعان هفتیرکش، سپاهیان دزد و نظامیانی رو که به ناموس مردم تجاوز کردن امروز آزادانه تو خیابونا راه نمی رفتن و به حکم همون قانونتون مجازات می شدن، که مردم هم ببینن که قانونی هست و برای همه یکسانه، نه فقط به این صورتی که قانون برای مردمی که فقط به خاطر یک تظاهرات مصلحت‌آمیز باید بچه هاشون رو روی تنابای دار تو خیابونا ببینن که به دست شما جلادا آویزون شدن.
سوالی دارم از ملاها. کجای قرآن نوشته شده ملت شما را نخواستن فرمان آتش به اختیار بدید؟ یعنی هر کاری دلتون میخواد با اونا بکنید و اونها را بکشید؟ باید ما را خواسته باشن.
ما مردم ایران باید جلو گیری کنیم از این اعدام های خودسرانه ای که رژیم خونخوار جمهوری اسلامی برای انداخته. فرض کنه اینا واقعا بچه های خودتون هستن، باید به هر حال جلوگیری کرد از این کارها.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی امروز از تدوین لایحه حریم خصوصی خبر داد و بر لزوم تلاش برای ترغیب کاربران به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی تأکید کرد. محدود پیام‌رسان‌های خارجی فیلتر نشده در ایران با شروع اعتراض‌ها فیلتر شدند و مسئولان جمهوری اسلامی کاربران را به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی تشویق می‌کنند. درباره صحبت‌های تازه وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی با امین ثابتی، کارشناس فناوری اطلاعات صحبت کردم و از او درباره موانعی پیش روی مسئولان جمهوری اسلامی در ترغیب کاربران به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی پرسیدم.
آقای در مورد پیام‌رسان‌های داخلی دو تا مشکل اصلی شما دارید. حالا میگم این دولت رئیسی نیست، دولت روحانی هم سعی کرد و دولت قبل حتی دولت احمدی نژاد هم سعی کرد که این اون موقع زب حرف پیام‌رسان نبود، اون موقع حرف بیشتر وبسایت‌های ایرانی بود که بومین. دلیل اولش این هستش که اول اصلا با چیزی که بدونیم این پیام‌رسان‌ها امنیت آنچنانی ندارن. خیلی ساده‌ش این هستش که هیچ کسی نمی‌دونه که چه جوری دیتای کاربران نگه می‌دارن. آیا در مقابل هکر، حالا فرض کنید هکرهای معمولی و یا خلافکاران و یا حتی هکرهای دولتی چقدر مقاوم هستن؟ خب تو این چند ماه گذشته هم می‌دیدی که حجم هکی که علیه جمهوری اسلامی انجام شده، حجم دیتایی که منتشر شده، نشون میده که وضعیت امنیت این وبسایت‌ها که خیلی مهم هست. مثلا اون فارسی رو فرض کنید، حالا شما فرض کنید وبسایت مثل پیام‌رسان که اونقدر از نظر نهادهای امنیتی مهم هستن، ممکنه به راحتی هک بشه. نکته اول این است. نکته دوم این است که به او یه بحث کاملا میگم ممکنه ربطی به تکنولوژی نداشته باشه، برمیگره اونم این است که عدم در حقیقت اعتماد مردم به سیستمه. شما وقتی که در هر جای دنیا، این در مورد مردم ایران فقط نیست، در هر جای دنیا وقتی مردم به سیستمی اعتماد نداشته باشن، اتفاقی که میفته این است که شما حالا هر کاری بکنید نمیتونید مردم رو مجاب کنید که از اون سیستم یا ابزارتون استفاده کنن. همین الان نگاه کنید، اصلا بحث غیر ایرانی شو بیان صحبت کنیم، نگاه کنید میزان محبوبیت و میزان استفادهی که الان افراد از فیسبوک میکنن نسبت به تیک تاک. و خب تیک تاک خیلی محبوب است، ولی خب به زودی محبوبیت تیک تاک از بین خواهد رفت بابت در حاشیه‌ای که در مورد دسترسی به اطلاعاتش وجود داره. در نتیجه میشه گفت که دست و پا زدن علکی هستش واقعیت چه بخواید. چون میگم مهمترین نکته این هستش که وقتی کاربر قانون کلی اصلا میگم در مورد تکنولوژی هم نیست، وقتی افراد از یه ابزار استفاده میکنن، یک سرویس استفاده میکنن، اول از همه باهاش راحت باشن، دوم از همه بهش اطمینان داشته باشن که خب در این دو مورد ما میدونیم ابزارهای ایرانی اونقدر جمهوری اسلامی در واقع تولید میکنه اونقدر هیچ کدوم از این دو مورد نداره.
وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در صحبت‌های روز دوشنبه‌اش از وجود فتوایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی در لزوم حفظ حریم خصوصی داده‌های مردم خبر داده و به نوعی موضوع رو به عنوان نشانه‌ای از عمد بودن پیام‌رسان‌های داخلی دونسته. فکر می‌کنید چنین صحبت‌هایی می‌تونه کاربران رو به استفاده از این پیام‌رسان‌ها قانع کنه؟
اولین نکته این هستش که آیا کاربرای ایرانی منتظر فتوای از آقای خامنه‌ای بودن که از اپلیکیشن استفاده کنن یا نه؟ یا مثلا فرض کنید در چه می‌دونم اگر شما مسیحی باشید، آیا افراد کاربران مسیحی در سرتاسر دنیا منتظر فرمانی از پاپ بودن که از اپلیکیشن استفاده کنن که خب جوابش مشخصه. در جایی هم بیشتر به هم می‌گرده، یه بحث میگم بازم حاشیه‌ای هستش و واقعا نمی‌دونم چرا اصلا اینو مطرح کردن که خامنه‌ای دستور داده که فتوای داده که حریم خصوصی اعمال کنه. فرض کنیم مثلا فرض کنیم واسه مردم ایران این حرف مهم هستش، به خیلی بر اساس اعتراضات و تظاهراتی که در بیشتر از 3 ماه تو ایران اتفاق افتاده، ما میدونیم که حرف رهبر ایران، رهبر جمهوری اسلامی چقدر مهم هستش برای مردم. ولی فرض کنیم، فرض محال کنیم مهم باشه، سوال این هستش که تاریخ جمهوری اسلامی نشون داده که شما با حرف و هر از این چیزها جواب نمیده و مقامات امنیتی در زمان لازم سراغ ابزار خود، سراغ کتاب سرورهای مختلف دارن. همین ایمیل هایی که چند وقت پیش از کمیته فیلترینگ منتشر شد، شما اگر افشا شد در حقیقت نگاه کنید، پلتفرم‌های مختلفی بودن، از ابراروان، از ویرگود، که خیلی راحت یعنی درخواست میدادن کمیته فیلترینگ، حتی نهاد قضایی هم نبوده، که فلان آی پی ادرس رو به ما بدید و این چه کسی بوده و به راحتی در اختیار قرار میدن. حالا فرض کنید شما مثلا اطلاعات سپاه به اپلیکیشن بومی ایمیل بزنه و بگه یا اطلاعات رو من میام تو رو زندان میذارم، من ازش کدوم انتخاب خواهد کرد. بنده این میگم اینم از اون داستان سرایی هستش که دوست دارن بگن ما یه چیزی هستش، ولی خب میگم مهمترین نکته هستش که مردم ایران منتظر فتوای فردی مثل خامنه‌ای نیستن که بعد بگن از این اپلیکیشن من استفاده میکنم.
و برخی صحبت ها مطرح میکنن که به نوعی با لزوم دادن خدمات اجتماعی از طریق این پیام رسان ها کاربران رو جلب بکنن، یعنی در واقع برخی پیامک هایی که نیاز به فعالسازی برخ خدمات داره، مثل دریافت حقوق یا دریافت برخی دیگر از خدمات، صرفا از طریق این پیام رسان ها ممکن بشه. اونجور کارها هم بازم نمیتونه که کاربران رو مجاب بکنه که از این پیام رسان ها استفاده کنن.
در این مورد خاص چیزی که جمهوری اسلامی داره انجام میده در حقیقت میخواد ایده چین رو اجرا کنه. شما میبینید در چین ما یه سری سوپر اپ داریم مثل ویچت که اگر شما چین میشه همه کار دون ویچت میتونید انجام بدید، از چت کردن با دوستانتون، از خرید تیکت دوستان بلیط هواپیما و و و. این کار جمهوری اسلامی داره سعی میکنه انجام بده، ولی چند تا تفاوت داره در مقابل با چین. اول از همه جمهوری اسلامی تولید کننده تکنولوژی نیستش، ولی خب ما میدونیم چین حالا چه دلم بخواد نخواد بخشی از تکنولوژی رو تولید میکنه، مثلا شرکت مثل هواوی هستش. مورد دوم این هستش که ممکنه مجاب کنه کاربرهای ایرانی رو که از این اپلیکیشن ها به دلیل دریافت اون سرویس ها استفاده کنن. مثلا فرض کنیم بگن اگر شما میخواید از حساب بانکتون پول بردارید یا مثلا میخواید برای شغلی در واقع رزومه بفرستید از فلان اپلیکیشن باز کنید. ولی اتفاقی که میفته این هستش که فقط افراد برای همون کارهای خاص که مجبور هستن استفاده میکنن و اون هدف در سوپر اپ هستش اجرای نخواهد شده. شما یه مثلا چون دارم میگم در مفهوم سوپر اپ شما تمام کارها رو داخل اون اپلیکیشن انجام میدید، میگم اون هدف به اون هدف نخواهد رسید، چون اتفاقی که میفته این هستش که مشاور طرف ممکنه همین الان خیلی از اپلیکیشن ها مثلا در زمان کووید ما میدونیم بودن که برای دانش آموزا بودن، اگر اشتباه نکنم اسمش شاد بود، که فقط از اون اپلیکیشن با استفاده میکنن و استفاده میکنن دانش آموزا، ولی به این معنی نبود که دیگه استفاده از واتساپ و تلگرام و اینستاگرام رو کنار بذارن و خب میگم حتی توییتر کنار بذارن و بگن دیگه ما مینه فقط از این اپلیکیشن استفاده میکنیم. بازم به یک چیزی هم نباید فراموش کنیم، این هستش که فرهنگ مردم ایران، فرهنگ یعنی کاربر عادی، خیلی متفاوت از فرهنگ افراد مردم چین هستش. اگر شما کاربران ایرانی رو بتونید توجیهشون کنید، مخصوصا میگم بعد از این سه ماه تظاهراتی که وجود داره، افرادی که توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن، اینی که شما توجیهشون کنید الان در این وضعیت بین از اپلیکیشن من استفاده کنید و مردم هم بگن چشمی هم استفاده کنید، یه ذره عجیب هسته و خب به نظر من غیر ممکنه.
صحبت های امین ثابتی کارشناس فناوری اطلاعات رو میشنیدید درباره تلاش مسئولان حکومت جمهوری اسلامی برای ترغیب مردم به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
در ادامه کارزار موسوم به کفالت سیاسی، برای اولین بار یک اسقف کلیسای کاتولیک آلمان هم پذیرفته حمایت دو معترض زندانی در جمهوری اسلامی رو در قالب کفالت سیاسی بر عهده بگیره. در پیوند با این حرکت تاکنون بیش از 120 نماینده مجلس و شماری از سیاستمداران سرشناس آلمان هم در واکنش به سرکوب شدید معترضان در شهرهای مختلف ایران به کارزار گرفتن کفالت سیاسی پیوستند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
به دنبال اعدام دو جوان 23 ساله معترض بازداشتی با نامهای محسن شکاری و مجید رضا رهنورد در تهران و مشهد، نگرانی نسبت به احتمال ادامه به راه افتادن ماشین اعدامها در جمهوری اسلامی نیز نمایندگان مجالس، سیاستمداران و چهره‌های سرشناس کشورهای اروپایی را واداشته ضمن پیوستن به کمپین و یا کارزار وکالت سیاسی حمایت سیاسی معترضان زندانی در جمهوری اسلامی را هم بر عهده گیرند. یکی از آنها پتر کولگراف، اسقف اعظم شهر ماینز و رئیس جنبش صلح کاتولیک ها در آلمان است که برای اولین بار این شخصیت سرشناس مذهبی وکالت دو معترض زندانی در ایران را با نامهای آریان فرزامنیا و رضا نوروزی پذیرا شده. این مقام بلندپایه مذهبی در گفتگو با روزنامه‌ها یادآور شده سرنوشت این دو مرد جوان او را تحت تأثیر قرار داده، به ویژه آنکه به عنوان رئیس جنبش صلح کاتولیک‌ها برایش مهم است با پذیرش حمایت سیاسی این دو شهروند ایرانی همبستگی خود را نیز ابراز کند. پتر کولگراف، اسقف اعظم کلیسای کاتولیک شهر ماینز آلمان، از اینکه آریان فرزامنیا و رضا نوروزی تنها به دلیل اعتراض دستگیر و بازداشت شدند، این اقدام را به عنوان مواردی از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ارزیابی کرده و همزمان خواهان آزادی این دو شهروند ایرانی از زندان شده. از طرفی جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان هم در گزارشی خبر داده در حال حاضر تمرکزش را بر کمپین و یا کارزار وکالت سیاسی استوار کرده و از این رهگذر تاکنون موفق شده بیش از 200 مورد حمایت سیاسی از معترضان و زندانیان سیاسی و عقیدتی به عمل آورد. در این میان بیش از 120 نماینده مجلس آلمان هم در واکنش به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان خیابانی در شهرهای ایران به کارزار پذیرش وکالت سیاسی پیوستند. در پی افزایش نگرانی ها نسبت به خطر اعدام معترضان در اعتراض های مسالمت آمیز مردمی در ایران، درخواست پیوستن دیگر نمایندگان مجالس کشورهای اروپایی به کارزار حمایت سیاسی نیز از زندانیان در ایران بالا گرفته که از آن جمله می توان به پذیرش کفالت 183 معترض زندانی در ایران از سوی نمایندگان پارلمان اتریش اشاره کرد. در کنار این حرکت‌ها، به تازگی 43 نماینده مجلس آلمان از حزب حاکم سوسیال دموکرات هم در بیانیه‌ای از دولت این کشور خواستند برای آزادی زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی تلاش کند و سپاه پاسداران را هم در لیست سازمان‌های تروریستی خود قرار دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز رادیو فردا میرسیم. در عصر روز دوشنبه پنجم دی 1401 سپاسگزارم که همراه این مجله بودید و شنونده مطالب مختلف تهیه شده از سوی همکاران من. با رادیو فردا بمانید. در ساعت‌های پیش رو هم همکاران دیگر هم مطابق همیشه با شما خواهند بود برای اطلاع و دانستن از آخرین تحولات ایران و جهان.